بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. لنا ولوالدينا ولمباتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب البلاغة الواضحة رسيل مجلسي چهلو هشتم، الإنشاء الطلبي الأمر. در جلسه قبل خوندیم که جمله به دو دسته خبری و انشایی تقسیم میشه. جمله خبری جمله که صدق و کذب در اون دخالت داره، میتونیم اونو توصیف بکنیم به صدق و کذب. اما جمله انشایی نمیتونیم توصیف بکنیم به این که به صدق و کذب. بعد خوندیم هم جمله انشایی به دو دسته طلبی و غیر طلبی تقسیم میشه. جمله انشایی طلبی اوناییه که طلب در اون وجود داره، و گفتیم که به همین پنج بابی که الان انشاءالله میخونیم علم معانی به اون تعلق میگیره و در مورد اون صحبت میکنه. یکی امر، یکی نهی، یکی استفهام و یکی تمنی و دیگر نداست. در همه اینها طلب وجود داره. امر طلب انجام کاریه، نهی طلب انجام ندادن کاری، و بقیه هم همینطور. و دیگر انشای غیر طلبی داریم، مانند قسم و رجا و تعجب و بقیه که گفتیم در علم معانی با اینها سرکار نداریم. پس آنچه که ما با اون سرکار داریم انشای طلبیه، و از انشای طلبی هم پنج مورد: امر و نهی و استفهام و تمنی و ندا. خب حالا امر که قسمت اوله، و بعد هم به نهی میپردازیم و استفهام و بقیه انشاءالله. امر در علم بلاغت تعریفش اینه که طلب کردن انجام دادن کاری بر وجه استعلاست. این از لحاظ بلاغت، طلب انجام دادن کاری. وقتی ما میگیم بخور، بنوش، طلب انجام دادن نوشیدن یا خوردن بر وجه استعلا هم باشه، از بالا به پایین، از کسی که رتبهش بالاتره به رتبه پایین تر. این در علم بلاغت که میگیم این امر حقیقیه. خب حالا در اصول فقه که بحث خودش رو داره، که استعلا در اون آیا شرط یا شرط نیست، به اون مباحث وارد نمیشیم. پس در علم بلاغت الان چیزی که میخونیم اینه که امر طلب انجام دادن کاری بر وجه استعلاست، یعنی از بالا به پایین باشه، از مرتبه بالاتر به مرتبه پایینتر. این امر حقیقیه. حالا اگر این تعریفی که گفتیم، یعنی فعل امر باشه یا چیزی دلالت بر امر بده، اما استعلا در اون نباشه، و پس این امر حقیقی نیست، از حقیقت خودش خارج شده، یا فعل امر باشه ولی معنای آن تهدید باشه، معنای آن اباحه باشه، معنای آن التماس باشه، تسویه باشه، خب و بقیه. پس از معنای اصلیش و از حقیقت خودش خارج شده و این برامون مهمه در علم معانی. وقتی که امر از معنای اصلیش خارج میشه، خب این برامون مهمه که چه معنایی میده. تهدید، تعجیز، اباحه است، تمنی، التماس و بقیه. و امر هم با چهار صیغه شکل میگیره. یکی همون فعل امری که ما میخونیم افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا، فعل امره، فعل امر حاضر، یه مانند قطع. یعنی لازم نیست که الف وصل در اول بیاد، بالاخره اون فعل امر حاضری که قبلا تو نحو خوندیم. دیگه فعل مدارعی که با لام امر همراه باشه، لیدرب، لیدربا، لیدربو، باید بزند، باید بزنن، تا با آخرش که باز تو علم نحو خوندیم. دیگه اسم فعل امر مانند سه، ساکت شو، مه، دست بکش از کار، اسم فعل امر. و دیگر مصدری که به نیابت از فعل امر میاد، مثلا صبرن، یعنی اصبر صبرن. پس صبرن یعنی صبر کنید، مصدری که به نیابت از فعل امر اومده. خب پس بحث امر توضیحش خوندیم، حالا میپردازیم به کتاب که چی میگه. الامثله تو، مثال ها. خب اولی، من رسالت لعلی رضی الله عنه بعث بها الى ابن عباس و کان عاملا بمکه. نامه ای که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فرستاد آن را به سوی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که عامل او در مکه بود، والی او در مکه بود. چون که علی بن ابی طالب رضی الله عنه وقتی که امیر المؤمنین بود، خلیفه بود، مقر خلیفه را کوفه قرار داد. چون که قبلا مدینه بود قبل از اون، و در مدینه هم شورشیان حمله آوردن و عثمان رضی الله عنه را شهید کردند، از مدینه انتقال داد به کوفه تا اینکه در مدینه و در مکه که این دو مقدسه برای ما مسلمانان، یه وقتی شورشیانی کسی بیاد آنجا رو حتک حرمت نتونه بکنه و به خاک خون نکشه. به خاطر همین پایتخت رو، پایتخت اسلام رو کوفه قرار داد. خب علی رضی الله عنه نامه می نویسه به عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما از کوفه به مکه. خب میگه اما بعدو، بعد از حمد و صلوات، فاقم للناس الحج، پس اقامه کن برای مردم حج را، و ذکرهم به ایام الله، و یادآوری کن آنها را به ایام الله، روزهای خدا. ایام الله منظور آن روزهایی که الله عز و جل اقوام گذشته را که قبل از اسلام بودند به خاطر سوء اعمالشان آنها را عاقبت میکرد. قومهای گذشته بودند، قوم پیامبر نوح علیه السلام نافرمانی کردند و آنها را نابود کرد و قوم های دیگری که قبل از اسلام بودند. خب این روزهایی که الله عز و جل این اقوام رو نابود کرد، ایام الله تعبیر آورده، یعنی آنها را بیاد بیاور ایام الله که درس بگیرند و به عبادت و بندگی خدا بپردازند و خداوند متعال را فراموش نکنند، معصیت نکنند، که الله عز و جل به سبب اون عذابی نازل نکنه. و اجلس لهم العصرین، و بنشین نزد آنها در دو عصر. عصرین، دو عصر به تقلیبه، همانطور که قمرین به ماه و خورشید گفته میشه، و عمرین هم به ابوبکر و عمر رضی الله عنهما گفته میشه. عصرین یعنی عصر و صبح، عصر و صبح یعنی بعد از نماز عصر بنشین نزد مردم، چون که والی هستی، خب کسی کار چیزی داره. و بعد از نماز صبح هم همینطور، فورا بعد نماز صبح خانه نرو، بنشین. خب چه کار بکنی؟ فافت المستفتیه، بس به کسی که طلب فتوا میکنه، سوال داره در مورد احکام، خب جوابش بدی. و علم الجاهل، و جاهل را بیاموزی. و ذاکر العلم، و ذاکر العالم، و مذاکره بکنی با عالم. در مواردی هست که علما و مجتهدین با هم دیگر مذاکره بکنن در مورد اون. خب بعضی از احکامات هست که پیش میاد فورا نمیشه حکم صادر کرد، باید مجتهد بنشینه و استنباط بکنه حکم از قرآن و سنت و اجماع و قیاس و بقیه ادله. و اگر به نتیجه نرسید هم با علمای دیگر، مجتهدین دیگر این در میان بذاره. خب الان میبینیم اقم فعل امر، ذکرهم، اجلس، افته، علم، ذاکر، همش فعل امر در حقیقت خودشه، چون که علی رضی الله عنه خلیفه است، نامه به عامل خودش نوشته، پس خلیفه رتبهش مسلمه که بالاتره از والی. پس طلب انجام دادن کاریه بر وجه استعلا، پس امر حقیقتنه، از معنای حقیقیش خارج نشده. خب دومی، و قال تعالی ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، باید وفا بکنن به نذرشان و طواف کنن طواف خانه خدا را. خب عتیق یا قدیم یا آزاد شده، بالاخره منظور خانه خداست. اینجا هم امر بر معنای حقیقی خودش، چون که خداوند امری کنه بندگان رو. خب سوم، و قال علیکم انفسکم لا یدرکم من ضل اذا اهتدیتم، یعنی ملازم نفس خودتون باشید، ضرر نمی رسانه شما را کسی گمراه شد هرگاه که شما هدایت شدید. علیکم انفسکم، باز امر خداوند امری کنه، پس امر حقیقیه، چون طلب انجام دادن کاری بر وجه استعلاست. خب و چهارمی هم، و بالوالدین احسانا، و به پدر مادر احسان و نیکی بکنید، باز امر در معنای حقیقی خودشه. خب اما پس یکی این که این چهار مثالی که خوندیم امر در معنای حقیقیش بود، از معنای حقیقیش خارج نشده هنوز. و بعد هم ادوات امر رو در اینجا بیان میکنه بهمون، که گفتیم چهار، با چهار نوع ما میاییم امر میسازیم. یکی فعل امره، یکی مداره که مجزوم شده با لام، امر، و دیگر اسم فعل امر، و دیگر مصدر که به نیابت از فعل امر میاد. خب حالا مثال اول أقم، ذكرهم، اجلس، أفتي، علم، ذاكر. میبینیم که در مثال اول همه اینها فعل امر هستش، یعنی امر از نوع اولی که فعل امر حاضره. خب مثال دوم والیوفو والیطوفو، میبینیم که مضارعه که مجزوم شده به لام امر، پس این نوع دوم امر بود. مثال سوم علیکم انفسکم، علیکم اسم فعل امره، دیگه علیکم جار مجرور نیست اینجا، یعنی الزمو انفسکم، انفسکم پس مفعول بهه. علیکم اینا رو تو اسم فعل که در علم النحو میاد اونجا تو کتابا خوندیم قبلا. علیکم انفسکم پس اسم فعل امره. خب چهارمی هم بالوالدین احسانا، و پدر و مادر احسانا نیکی کنید. الان احسانا نیکی کنید معنا کردیم، امر، پس احسانا، احسن یحسن احسانا، میبینیم که مصدره، پس احسانا مصدر به نیابت از فعل امر اومده، یعنی احسنو احسانا. خب پس مصدر به نیابت فعل امر اومده. پس ما فهمیدیم که به چهار طریق امر می سازیم، یکی فعل امر حاضر، یکی فعل مضارع مجزوم به لام امر، و سوم اسم فعل امر، و چهارم هم مصدر که به نیابت از فعل امر میاد. خب حالا از مثال پنجم به بعد میبینیم که امر، ولی از معنای اصلیش، معنای حقیقیش خارج شده. که معنای حقیقی چی بود؟ طلب انجام دادن کاری بر وجه استعلا بود. خب حالا پنجمی، و قال ابو طیب فی مدح سیف الدوله، ابو طیب متنبی در مدح سیف الدوله میگه کذا فالجسر من طلب الاعادی و مثل سراک فلیکن الطلابو، این چنین باید شب برود، فالجسر باید برود در شب، کسی که طلب میکنه دشمن را، یعنی کسی که دشمن را طلب میکنه باید همانند سیف الدوله دشمن را طلب بکنه، و مثل سراکه فلیکن الطلاب، و مانند شب رفتن تو به سوی دشمن، یعنی به مثل شب رفتن سیف الدوله به طرف دشمن، فلیکن الطلاب، باید طلب باشه، طلب دشمن باشه. پس این مشخصه که مدح سیف الدوله است. خب الان متنبی که میگه فلیسره یا فلیکون، یعنی کسی که طلب میکنه باید چنین طلب بکنه، داره امر میکنه، آیا امر در معنای حقیقیه؟ میبینیم نه، این چیه؟ ارشاد و راهنمایی و نصیحته. داره ارشاد میکنه، نصیحت و راهنمایی میکنه به مردم که اگر میخوای به طرف دشمن بری مثل کی باشه؟ مثل سیف الدوله. پس طلب انجام دادن کاری بر وجه استعلا به طور دقیق نمیشه، نمیتونه باشه در این بیت. و همچنین هم در امر جزم وجود داره، یعنی اون طلب انجام دادن کاری جازمانه باشه، با جزم باشه. خب ششم، و قال یخاطبه، باز متنبی سیف الدوله رو مورد خطاب قرار میده و میگه أزل حسد الحصاد عني بكبتهم، فأنت الذي سيرتهم لي حسدا. أزل، از بین ببر، زایل بکن حسد حاسدین را از من بکبتهم، به ذلیل کردنشان. کبت یعنی ذلیل کردن. فأنت الذي، بس تو ای سیف الدوله کسی هستی که گرداندی آنها را که لی حسدا، حسد من بخورند. یعنی از بس که تو بخشش و عطا کردی به من که اطرافیان در مخد، چون که سیف الدوله که پادشاه، خب خدم و حشم داره سیف و متنبی هم اونجا، خب در مقابل وزیران و خدم و حشم و بقیه ارکان دولتش عطا میکنه، میبخشه به متنبی. خب متنبی میگه این سبب شد که من دشمنانی و حاسدانی پیدا بکنم، پس تو سبب شدی. خب تو هم حسد رو، حسد اینها رو از من دور بکن. به چی؟ به ذلیل کردنشون، نه با بخشیدن، با نه با ذلیل کردن. خب پس الان متنبی که مقامش پایین تره، سیف الدوله که پادشاه رو نمیتونه بگیم امر میکنه که تو این کار بکن، از پایین به بالا دیگه هم گفته نمیشه، بلکه دعاست. پس الان استعلا در آن وجود نداشت، امر از معنی حقیقی خارج شد. هفتم، و قال امرؤ القیس، امرؤ القیس میگه قفا نبک من ذکر حبیب و منزلی به سقط لوا بین الدخول فحوملی. قفا، بیستید شما دو نفر، نبک تا گریه بکنیم با هم، من ذکر حبیب و منزلی از ذکریات، از ذکریات دوست و منزل، و منزل دوست یعنی از خاطرات، خاطرات دوست، معشوقه و منزل او، به سقط لوا، در اونجایی که پایین تپه است و ریگزارها اونجا دیگه کم کم ملتوی میشه، پیشیده میشه و کم کم از بین میره. بین الدخول، بین الدخول فحومل و حومل، دخول و حومل دوتا نام کوهیه، کوه دخول، کوه حومل، یعنی منطقهیه، دوتا کوه یعنی اینجاها، چونکه اینجا منزل معشوقش بوده و منزل قوم معشوقش. خب حالا میگه قفا نبکه، بیایید گریه بکنیم. خب در آن فعل امره، اما خب قفا وقتی میگه دو نفر، احتمالاتی وجود داره. یک از احتمالات که میگن که خطاب دو نفر، عرب چون که وقتی به جایی میره، سفری میره، سه نفری میرن، یعنی دو نفر نمیرن، یه نفری نمیرن در اصل، یعنی یک، همونطور که تو حدیثه، یه نفر که میخواد به سفر بره شیطانه، دو نفر شیطان، اما سه نفر دیگه رکب میشه، یعنی میتونن به همدیگر کمک بکنن در سفرشون. خب پس طبیعتا در اصل عرب که به سفر میره و اقل جمع هم سه نفری، سه نفر میرن. خب به خاطر همین بعض از شعرها وقتی که خودشون تنها باشند، جلو خودشون دو نفر رفیق رو برای خودشون مجسم میکنن و خطاب میکنن به آنها، مثل اینجا قفا شما دو نفر بیستید، اگرچه کسی نباشه، هیچ کس نیست. شما دو نفر بیستید، یعنی یک تخیلی بیش نیست که دو نفر رو جلو خودت قرار بدی، به این که این دو نفر همسفر من هستن و با آنها صحبت بکنی. خب اینجا همینطور قفا داره میگه امرؤالقیس، بیستی شما دو نفر. حالا شما دو نفر وقتی که داره اینو بهشون میگه، اون دو نفر یعنی همسفرشن، مساوی با او هستن. پس اگر مساوی، اگر کسی به کسی که مساوی اوست دستور بده، التماس به اون گفته میشه. و قال ایدن، و بازم میگه امرؤالقیس، الا ایها اللیل الطویل الا انجلی بصبح و مل اصباح منک بامثلی، ای شب دراز منجلی شو، روشن شو، به صبح، با صبح یعنی تمام بشه، شب صبح بشه. و مل اصباح منک بامثلی، و صبح هم بهتر از تو نیست، یعنی هم غم زیادی دارم و طبیعتا شبها این هم غم بیشتر به انسان فشار میاره، بیشتر فکر میزنه. خب میگه ای شب تو صبح شو، تو این هم غم و فکری که تو سر منه دیگه راحت بشم از اون. خب بعد میگه حالا صبح هم شدی، هوا روشن شد، صبح هم بهتر از تو نیست، یعنی اینقدر گرفتارم زیاده که صبح هم دست سرم بر نمیداره. خب اما امر میکنه، میگه الا ایها اللیل الطویل الا انجلی، امر میکنه به شب، دستور دادن به شب. همیشه به چیزهایی که جماد دستور کسی بده، این دستور دادن میره به تمنی، به خیال میره دیگه، به آرزو میره. مگه میشه با شب صحبت کرد و به شب گفت که ای شب دراز صبح شو؟ نمیشه، مشخصه که تمنی آرزوه. نهم، وقال البحتوری فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد كفاني نداكم عن جميع المطالب، کسی که بخواد فليبخل، بخیلی بکنه، و من شاء فليجد، و کسی که بخواد جود و کرم بکنه. کفانی نداکم، کفایت میکنه به من عطایای شما، عن جمیع المطالبی، از تمام مطالب، از تمام چیزهایی که طلب کرده میشه. پس چون ندای عطایای شما به من میرسه، این عطایای شما برای کفایته، دیگه کسانی دیگر بخل بکنن به من یا جود کرم بکنن به من فرقی نداره، چون که عطایای شما برای به من کفایته. پس اینجا وقتی که میگه فمن شاء فلیبخل و من شاء فلیجد، فلیبخل فلیجد امره، اما از معنای حقیقیش خارج شده. معنای آن تسویه است، تساویه، برابریه، یعنی بخل بورزید به من یا جود و کرم بکنید به من فرقی نداره، برابره. پس از معنای حقیقیش خارج شد که طلب کردن چیزیه، اینجا چیزی رو طلب نمی کنه. خب دهمی، و قال ابو طیب، ابو طیب متنبی باز میگه عش عزیزن او مت و انت کریمون بین تعن القنا و خفق البنودی، میگه عزیز و بزرگوار بمیر، او مت یا بمیر، و انت کریمون، در حالی که تو بزرگواری، عش عزیزان، ببخشید، عش عزیزان، زندگی بکن با عزت. او مت و انت کریمون، یا بمیر در حالی تو که کریم و بزرگواری. بین تعنی نیزه ها و خفق البنودی، و تکان خوردن بنود یعنی پرچم ها، خفق البنود تکان خوردن پرچم ها. خب در جنگ ها پرچم به دست می گرفتن دیگه، و پرچم هم مهم بوده برای لشکر. وقتی که پرچم پایین می افتاده دیگه مشخص می شده که دشمن در وسط آنها نفوذ کرده و شکست خورده هن. خاطر همین وقتی که پرچم پایین می اومد دیگه می دونستن که دشمن در وسط اومده و نزدیکی های شکست خیلی ها فرار می کردن. به خاطر همین پرچم خیلی مهم بوده که ما تو جنگ ها می بینیم که پرچم رها نمی کردن. دستشون قطع می کردن با دست چپ می گرفتن، دست چپ قطع می کردن با شانه می گرفتن پرچم، که این پرچم نیفته. چون که پرچم افتادن دلیل بر اینه که دشمن تو وسط ما نفوذ پیدا کرده و در حال شکست خوردنیم. خب طبیعتا دیگه خیلی ها فرار میکنن، روحیشون ضعیف میشه. خب پس خفق البنود فهمیدیم که حرف از نبرده و جنگه. خب پس زندگی بکن با عزت، یا بمیر در حالی که بزرگواری. این مردن تو چطور باشه؟ بین، یعنی مردن با بزرگواری و مجد، اینه که در زیر طعنه نیزه ها، فرو رفتن نیزه ها در بدن انسان بمیره، و در میان پرچم ها استراب، یعنی تکان خوردن پرچم های دشمن. خب دوتا هم داریم، عش عزیزن او مت. عزتمندانه زندگی بکن یا کریمانه بمیر. خب الان مشخصه که داری اختیار میده به ما، یا عزتمندانه زندگی بکن یا بمیر بزرگوارانه. اختیار داره میده بهمون. پس امر در اینجا معناش چیه؟ تخییره. خب یازدهم، و قال آخرو ارونی بخیلا طال عمرا ببخلیهی و هاتو کریما مات من کثرت البذلی. میگه نشان بدید به من بخیلی که عمر طولانی کرده با بخیلی خودش، و ها تو کریمن، و بیاورید بزرگواری و بخشندهی که از کثرت بذل و بخشش و عطا مرده. آیا میتونید بیارید بخیلی که بخل میورزه به مال خودش؟ آیا دیدید که زنده بمونه؟ یعنی عمر طولانی بکنه اصلا نمیره؟ یا دیدید کسی که با عطا کردن خودش، بخشش خودش از مالش مرده باشه از گرسنگی؟ این چیه؟ امر داره میکنه، ارونی، نشان بدید مرا که آیا چنین دیدید. این چیه؟ تعجیزه. یعنی شما نمیتونید بیارید، تعجیزه. دوازدهم، و قال غیره اذا لم تخش عاقبت اللیالی ولم تستحی فاصنع ما تشاء. هرگاه نترسیدی از عاقبت و نتیجه شبها، ولم تستحی و شر نکردی، فاصنع ما تشاء، انجام بده آنچه که میخوای. انجام بده آنچه که میخوای، شرم نکردی انجام بده هرچی که میخوای. همطوره که تو حدیث هم میخونیم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، هرگاه شرم و حیا نکردی هر کاری دلت میخواد انجام بده. خب حالا هر کاری دلت میخواد انجام بده، آیا واقعا امر میکنه که هر کاری دلت میخواد انجام برو بده، برو زنا بکن، دزدی بکن، فلان بکن، هر کاری دلت میخواد انجام بده، واقعا امر میکنه؟ نه، بلکه این تهدیده. مثلا بابایی نصیحت فرزندش میکنه فلان کار فلان کار نکن، اون هی انجام میده، یه بار تهدیدش میکنه، میگه برو این کار انجام بده، اگه جرأت داری برو این کار انجام بده. خب برو این کار انجام بده، این نیست که داره واقعا بهش میگه تو باید بری این کار انجام بدی، نه، منظورش اینه که اگر این کار انجام بدی این بار دیگه عقوبت شدیدی دامنگیرت میشه. پس داره تهدید میکنه، پس این امر دلالت میده بر تهدید. سیزدهم، و قال تعالی و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، بخورید و بنوشید تا اینکه معلوم بشه برای شما ریسمان سفید از ریسمان سیاه از فجر، یعنی تا اینکه هوا روشن بشه، فجر بدمه، یعنی فجر صادق. خب یعنی تا قبل از اینکه اذان صبح بده بخورید و بنوشید، تا قبل از اینکه اذان صبح بده، خلاصه کلام، بخورید و بنوشید. خب آیا اینجا املک که بخوریم و بنوشیم، یعنی هی یک سره بخوریم و بنوشیم تا اذان صبح بده، یا نه یعنی مباح براتون تا قبل از این که اذان صبح بده بخورید و بنوشید؟ پس این امر دلالت میده بر اباحه، یعنی مباح براتون. خب میرسیم قسمت البحث. اذا تأملت امثلة الطائفة الاولى رأيت كلا منها يشتمل على صيغة يطلب بها على وجه التكليف والالزام حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب. اگر تأمل بکنی در امثله، در مثال های دسته اول، منظورمون چهار مثالی که اول زده شد، میبینی که تمامی اینها مشتمل بر صیغه‌ای که طلب کرده میشه با آن بر وجه تکلیف و الزام. چه چیز طلب کرده میشه؟ طلب کرده میشه حصول چیزی که در وقت طلب حاصل نشده. خب منظور امره، امر هم با الزامه و با تکلیفه، یعنی جازمانه است که باید آن کار را انجام بدن، و هنوز وقت طلب حاصل نشده، بعدن حاصل میشه. ثم اذا انعمت النظر رأيت طالب الفعل فيها اعظم و اعلى ممن طلب الفعل منه. سپس هرگاه ادامه بدی نظر رو، میبینی انعمت یعنی ادمت، اتلت، تعمقت النظر، هرگاه ادامه بدی نظرت رو میبینی که طلب کننده فعل در آن عظیمتره و بالاتر از آن کسی که فعل از او خواسته میشه، یعنی میبینی که امر کننده رتبش بالاتر از امر شده. و هذا هو الامر الحقیقی، میگه این امر، امر حقیقیه در بلاغت که میخونیم. و اذا تأملت صيغته رأيتها لا تخرج عن اربعین، وقتی که هم در صیغه اون تأمل بکنی میبینی که از چهار چیز خارج نیست. هی فعل الامر کما فی المثال الاوله، یا فعل امر همونطور که در مثال اولیه، اقم، ذکر، اجلس، افت، علم، ذاکر، والمضارع المقرون بلام الأمر كما في المثال الثاني. فعل مضارعی که همراه با لام امر همطور که در مثال دوم اومده والیوفو والیتوفو و اسم فعل الامر کما فی المثال الثالث، اسم فعل امر در مثال سوم علیکم انفسکم علیکم و المصدر النائب عن فعل الامر کما فی المثال الرابع، مصدر که به نیابت از فعل امر یاد همونطور که در مثال چهارم اومد احسانا. انظر اذن الى الطائفة الثانیه، نگاه بکن حالا به دسته دوم، دسته دوم از مثال پنجم تا به آخر. تجد ان الامر فی جمیعها لم یستعمل فی معناه الحقیقیه، میبینی که امر در تمامی آنها به کار گرفته نشده در معنای حقیقیش. و هو طلب الفعل من الاعلى للادنى على وجه الايجاب والالزام، و آن طلب فعل از بالاتر به پایینتر بر وجه ایجاب و الزام، بر وجه ایجاب و الزام همون قاطعانه جازمانه. و انما ينصح لمن ينافسون، خب و انما يدل على معان اخرى يدركها السامع من السياق و قرائن الاحوال، و همانا دلالت میده بر معانی دیگری که شنونده درک میکنه اون رو از سیاق کلام و قرائن احوال. یعنی درسته اون صیغه صیغه امره، ولی از معنای حقیقیش خارج میشه وقتی که سیاق و سیاق کلام رو نگاه میکنیم یا حالت رو نگاه میکنیم، میبینیم که به دعا میره، به التماس میره، به تمنی میره، همونطوری که خوندیم در مثال ها. فابو الطیب فی المثال الخامس لا یرید تکلیفا ولا یقصد الى الزام. ابو الطیب متنبی در مثال پنجم تکلیفی رو نمیخواد، نمیخواد چیز رو الزام بکنه بر کسی و چیزی رو بخواد تکلیف بکنه بر او، و قصد الزام هم نداره که جازمانه باید مخاطب اون انجام بده. و انما ينصح لمن ينافسون سيف الدوله ويرشدهم الى الطريق المثلى في طلب المجد وكسب الرفعه، بلکه نصیحت میکنه به کسانی که میخوان منافسه بکنن با سیف الدوله، میخوان مسابقه بدن با سیف الدوله و به مقام او برسن، و راهنمایی میکنه آنها را به تیر ارجمندی در طلب مجد و به دست آوردن رفعت و بزرگی. فالامر هنا للنصح والارشاد لا للایجاب والالزام، پس امر در اینجا برای نصیحت و ارشاد و راهنماییه، نه ایجاب و الزام که قاطعانه باید انجام بدن. و صیغه الامر فی المثال السادس لا یراد بها معناه الاصلی، و صیغه امر هم در مثال ششم مقصود از آن معنای اصلیش نیست. لان المتنبی یخاطب ملیکه، چون که متنبی ملیک خودش را، مالک امر خودش را، یعنی پادشاه را مورد خطاب قرار میده. و الملیک لا یامره احد من شعبه، و پادشاه هم کسی به او از ملتش امر نمیکنه، هیچ رعیتی نمیتونه امر بکنه به پادشاه. و انما یراد به الدعاء، چون که از پایین باراست مقصود دعاست. كذلك كل صيغه للامر يخاطب بها الادنى من هو اعلى منه منزله و شأنا، همچنین هر صيغه ای که برای امر مخاطب به آن ادنا پایینتر که خطاب قرار میده با آن پایینتر از کسی که او بالاتر از او از جهت منزلت و شأن و مقام، پس هر پایینی که مخاطب قرار میده با صیغه امر بالاتر از خودش رو، دیگه به اون امر حقیقی گفته نمیشه، بلکه دعا میگیم، داره دعا میکنه. فإذا تدبرت المثال السابع وجدت امرأ القيس يتخيل صاحبين يستوقفهما ويستبكيهما جريا على عادة الشعراء. و هرگاه تدبر بکنی در مثال هفتم میابی امرأ القیس را که دو صاحبی را برای خودش تخیل میکنه، در خیال خودش میاره و یستوقفهما. حالا که این دو نفر رو که دوست و صاحبشه در خیال خودش آورد که همراهشه، آنها رو متوقف میکنه، میگه بیستید و یستبکیهما و طلب میکنه از آنها که گریه بکنند به خاطر اینکه معشوقش نیست و منزل اون معشوقه هم نیست. تا شریک بشن با او در غم و اندوه و مقداری از غم و اندوه امرؤ القیس به دوش بکشن و آرومتر بشه. جریان علی عادت الشعراء، از جهت جاری شدن بر عادت شعرا، که عادت شعرای جاهلیت چنین، البته میگن اولین کسی که بوده که چنین سبکی به کار برده امرؤ القیس، بعضی میگن اذ یتخیل احدهم ان له رفیقین، چون که تخیل میکنه یکی از آنها این که برای او دو رفیق و دو دوست وجود داره، یستحبانی فی غدوه و رواحه، که همراه او هستند در صبح بیرون رفتن برای سفر یا جایی رفتن و رواح یعنی و شب برگشتن. فیوجه الیه من خطاب، پس خطاب را متوجه این دو میکنه و یفدی الیه ما به سره و مکنون صدره، و میرسانه به این دو سر خودش را و اون چیزی که مخفیه در سینه اش، یعنی اسرار خودش رو میگه به این دو از طریق شعر. و صیغه الامر اذا صدرت من رفیق لرفیقه او من ند لنده لم يرد بها الايجاب والالزام، و صیغه امر هرگاه که صادر بشه از دوستی به دوست خودش یا از همتایی به همتای خودش، اراده کرده نمیشه با آن ایجاب و الزام، و انما يراد بها محض الالتماس، بلکه فقط مقصود از آن التماس خالصه. پس وقتی که امرؤ القیس دو تا صاحب را در خیال خودش آورد، دو تا صاحب، دو تا دوست هم یعنی انسان که دوست، یعنی دوست با دوست در ردیف همان، برتری یکی بر دیگری نداره. پس چیزی از دوست بخوایم التماس میشه، یا شاگرد از شاگرد چیزی بخواد التماس میشه، چون که هر دو شاگردن. اما شاگرد که پایین‌تر از استاد چیزی بخواد دعا میگیم. حالا استاد که بالاتر مقامش از پایین از شاگرد چیزی بخواد که مثلا درس بخونن، امر بکنه، پس اون میشه امر حقیقی. و امرؤ القیس ایضا فی المثال الثامنه لم یامر اللیل ولم یکلف شیئا، امرؤ القیس همچنین در مثال هشتم به شب امر که نمی کنه و هیچ تکلیفی به شب نمی کنه، هیچ تکلیفی، چون که نمیشه به شب تکلیف کرد، نمیشه امر کرد، دستور داد به شب که ای شب صبح شو، چون که چیزی روحداری نیست. لأن اللیل لا يسمع ولا يطيع، چون که شب نمیشنوه و اطاعت نمیکنه. و انما ارسل صيغه الامر و اراد بها التمني، و به حقیقت صيغه امر رو فرستاد در اینجا، اما مقصودش به آن تمنی و آرزو است. و گفتیم که هرگاه صيغه امر کسی متوجه جمادات بکنه، تمنی اراده میشه به آن، نه چیز دیگر، یعنی نه امر حقیقی. و اذا تدبرت الامثله الباقيه و تعرفت سیاقها و حتی به ما یکنفها من قرائن الاحوال ادرکت ان سیاق الامر فیها لم تأتی للدلالت علی المعنی الاصلی، و هرگاه تدبر بکنی در مثالهای باقی و سیاق آن را بشناسی و احاطه پیدا بکنی به آنچه که در بر گرفته آن را از قرائن احوال، قرائن یعنی نشانه ها، نشانه های حالات، درک میکنی که سیغه های ام در آن نیامده برای دلالت دادن بر معنای اصلی که همون امر حقیقی باشه، و انما جاءت لتفید التخییر و التسویت و التعجیز و التهدید و الاباحت على الترتیب، و همون آمده که فایده برسانه تخییر را که در مثال دهم، تخییر در مثال دهم یاره عش عزیزند او مت و انت کریمون، و تسویه، تسویه در مثال نهمه فمن شاء فلیبخل و من شاء فلیجد، تسویه است، برابریه، هر کدوم که انتخاب میکنه. و تعجیز بیت 11 هم ارونی بخیلا طال عمرا ببخلی و هاتو کریما مات من کثرت البذل، اینجا تعجیزه بل نمیتونید بیارید. و تهدید که گفت ولم تستحی ولم تستحی فاصنع ما تشاء، و الاباحه، و آخری هم کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، هم اباحه است که توضیح دادیم همه اینها رو. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.